خسته نباشین، سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان در شهر دوحه قطر، شروع پروسه واکسین کرونا در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها سازمان ملل متحد جان باختن بیش از 3000 غیر نظامی در سال 2020 در افغانستان را نگران کننده می داند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده و گزارش تحقیقی رادیو آزادی شرکت های ازبکستان را به ساختن یک استراحتگاه خیلی مجلل برای رئیس جمهور این کشور پرده برداشته است. مشروع خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگو بین افغان‌ها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. به گفته یونما، طالبان و گروه‌های شورشی مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. فیونا فریزر مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تلفات غیر نظامیان افغان در فصل چهارم سال 2020 خیلی نگران کننده بوده است.
ما در سال 2020 بیش از 8800 کشته و زخمی را ثبت کرده ایم. در مقایسه با سال 2019 میلادی 15% کاهش را نشان می دهد. باز هم برای هفتمین سال پی هم یونما کشته شدن بیش از 3000 غیر نظامی را ثبت کرده.
یونما میگوید که برای نخستین بار پس از سال 2013 میلادی شمار قربانیان و زخمی های جنگ در افغانستان به کمتر از 10000 تن رسیده. گروه طالبان این گزارش را رد کرده و گفته است که عاملان اصلی تلفات غیر نظامیان در گزارش پنهان نگه داشته شدند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده. نت پرایس سخنگوی این وزارت دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که بهترین راه همین است تا تمامی جوانب به تعهداتی که در توافق امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده تذکر یافته به صورت کامل عمل کنند. پرایس همچنان میزان خشونت‌ها در افغانستان را خیلی بلند عنوان کرده.
از من در روزهای گذشته شنیده اید که میزان خشونت ها در افغانستان به صورت غیر قابل پذیرش بالا است. از برخی نشانه ها هم نگران هستیم که شاید خشونت ها افزایش یابد. مردم افغانستان صلح می خواهند و سزاوار صلح هستند.
اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید توافق با طالبان را به خاطر بازنگری می کند که این گروه به تعهداتش عمل نکرده. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارک گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه‌ها واکسین خواهند شد.
نن در افغانستان در روغتیا سکتور ده
امروز سکتور صحی افغانستان تحت رهبری ریاست جمهوری افغانستان افتخار دارد که برنامه تطبیق واکسین را برای وقایه از ویروس کرونا برای هموطنانش آغاز می کند.
افغانستان 500,000 دوز واکسین از نوع آسترازینکا را به صورت کمک از هند دریافت کرده. برنامه تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز در حال آغاز شد که درست یک سال پیش در 5 حوت نخستین واقعه مثبت این ویروس در افغانستان اعلام شد. استر محکمه افغانستان میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع را به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864,000 دلار مجازات کرد. محکمه غیابی و امروز با حضور هیئت شورای عالی استر محکمه در کابل برگزار شد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر میبرد با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، اختلاس و سهل‌انگاری متهم شده. او که از سال 2001 تا 2008 میلادی در ریاست جمهوری حامد جاوید کرزی به حیث وزیر تجارت و صنایع کار کرده بود، این اتهام ها بر خودش را رد می کند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. یک گزارش تحقیقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می‌دهد که شرکت‌های ازبکستان یک استراحتگاه خیلی مجلل را برای رئیس جمهور شوکت میرزیایف ساختند. در گزارش آمده که ساختن ذخیره آب برای این ساختمان شبکه آبرسانی برای باشنده‌های محل را در دامنه سلسله کوه تینشان با مشکل روبرو کرده و خانواده‌ها را بیجا ساخته است. بخش ازبکی رادیو آزادی این گزارش تحقیقی را که امروز نشر کرد، بر اساس گفتگو با مقام‌ها، باشنده‌های محل و شماره از کارگران تهیه کرده. در گزارش آمده که استراحتگاه مجلل که شاید صدها میلیون دلار هزینه برداشته، دارای یک میدان هوایی کوچک برای نشست هلیکوپترهاست. در ادامه آمده که کار این ساختمان در سال 2017 آغاز و در 2018 تکمیل شد. تا اکنون دفتر رئیس جمهور ازبکستان در مورد چیزی نگفته. و دانشمندان ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا نخستین صداها در سطح سیاره مریخ را نشر کردند. این صداها توسط مریخ نورد که هفته گذشته در سطح سیاره سرخ فرود آمد ثبت شده و شب گذشته از سوی ناسا نشر شد. مریخ نورد که شش چرخ دارد سفر حدود 7 ماه را پیموده تا به مریخ رسیده است. صداهایی که به زمین فرستاده شدند بیشتر به تندبادها و لغزش سنگها در مریخ مربوط می شوند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 5.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه از سر گرفته شد. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید:
خواست مردم افغانستان انتخابات نظر و اراده خود برای آینده
کشور تعیین کند. صدها تن از علمای دینی در هرات جمع شده و خواهان اراده واقعی صلح بین طرفین درگیر شدند. یک تن از آنان گفت:
ما از هر دو طرف میخواهیم که انشاءالله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی برقرار بکنن.
یوناما میگوید با آغاز مذاکرات صلح میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان بیشتر شده. پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم آغاز این پروسه گفت:
در این مرحله از تمام اکشار افغانستان خواسته مجلس نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کنیم.
در مسائل جهانی، مجلس نمایندگان پارلمان کانادا رفتار حکومت چین را بر ضد اویغورها در ایالت شنجن به مثابه قتل عام خواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت صلح افغانستان میگوید که با طالبان توافق کرده که برای ادامه گفتگوهای صلح با خواستهای مردم توجه جدی کنند. رسول طالب عضو این هیئت به خبرنگاران در کابل گفت که با همه مشکلات فراراه مذاکرات صلح هنوز هم امیدواری با آینده وجود دارد. این در حالی است که پس از نزدیک به 36 روز توقف بار دیگر میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در دوحه نشست برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز دوباره مذاکرات صلح میان افغانان پس از چندین روز در دوحه. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده صلح میگوید که از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان تا کنون چالش های زیادی وجود داشته، اما هر دو طرف روی یک نکته توافق کردند. آقای طالب روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که هر دو طرف توافق کرده که خواست های مردم افغانستان موضوع اساسی برای ادامه گفتگوهای صلح است.
ما توافق کردیم که مبنای مذاکرات چهار چیز است، چهار مبنا. یک از چیزایی که ما اونجا گنجاندیم در توافقی که با طالبان داشتیم و طالبان توافق کردن و این معناست که اونا تعهد کردن و حالا ناگزیرن این عهد خود توافق. یکی از مبناها خواست مردم افغانستان و خواست مردم افغانستان در بر حقیقت خواست مردم افغانستان جمهوریت، خواست مردم افغانستان انتخابات، نظر و اراده خود برای آینده کشور. این
آقای طالب در حال چنین میگوید که پس از حدود 36 روز توقف بار دیگر هیئت طالبان و حکومت به میز مذاکره برگشتند. آخرین نشست میان هر دو هیئت 17 جدی بود. هیئت حکومت افغانستان در این باره در صفحه تویترش نوشته: شام روز دوشنبه 4 اهد نشست میان رئیسان و برخی از اعضای تیم مذاکراتی دو طرف در دوحه برگزار شد. به این توافق شد که گروه تماس روی جزئیات آجندا کار کند و مذاکرات به گونه عادی و دوامدار ادامه یابد. از سوی دیگر محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده از نشست عصر روز دوشنبه یاد کرده است. او گفته که این نشست در فضای خوب برگزار شد و به گروه‌های تماس دستور داده شد که چنین نشست‌ها ادامه یابد.
شام امروز نشست میان رؤسای هر دو تیم مذاکرات بین‌المللی به شمول بعضی اعضای تیم‌ها در فضای خوب برگزار گردید. در نشست بر دوام مذاکرات تاکید شد و با گروه هایی که برای تنظیم موضوعات اجندا تعیین شده بودند مسئولیت سپرده شد تا در این رابطه به نشست های خوش ادامه بدهند.
با سرگیری نشست ها میان هیئت های مذاکراتی دو طرف، معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکراتی افغانستان با نماینده ملکی ناتو در افغانستان در پیوند به صلح گفتگو کرده است. در توییتر هیئت مذاکراتی افغانستان نوشته شده که هر دو طرف روی خشونت های جاری و تجدید گفتگوهای صلح صحبت کردند. در این توییت فرصت به میان آمده برای تامین صلح مهم خوانده شده و نوشته شده که مردم افغانستان از حالت جاری خسته شدند. با این همه راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل نیز پیش از آغاز دوباره مذاکرات در توییترش نوشت که هر روز مردم افغانستان بدون صلح و با حراس از خشونت ها زندگی می کنند و این خشونت ها سال پار به هزاران غیر نظامی تلفات وارد کرد. او افزود که آنان با قربانیان همدردی می کنند و به دلیل از دست رفتن فرصت ها برای ساختن آینده بهتر افغانستان ناراحت است. او هدف قرار دادن غیر نظامیان را نکوهش کرد و نوشته که خواستار بازگشت به مذاکرات صلح است. مذاکرات صلح در قطر به دنبال انتقادهای تند حکومت افغانستان از گروه طالبان به دلیل عدم حضور آنان در میز مذاکره از سر گرفته شد.
صحبت بود در مورد این که هیئت صلح افغانستان میگوید با طالبان توافق کرده برای ادامه گفتگوهای صلح به خواستهای مردم توجه جدی کنند. رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر انتقاد میکند و میگوید که حکومت افغانستان و گروه طالبان اراده جدی برای ختم جنگ ندارند و باید هر دو طرف زمینه برای برقراری آتش بس را فراهم سازند. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
صدها تن از علمای دینی در همایش در مسجد جامع بزرگ هرات از نیروهای امنیتی افغان اعلام حمایت کردند. این علما از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که دست از جنگ و خشونت بردارند. مولوی خداداد صالح رئیس علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه انتقاد می کند. او تأکید دارد که باید حکومت و طالبان به جنگ نقطه پایان بگذارند.
پس معلوم است که این دو طرفین ما اراده مستحکمی نداره. اگر اراده مستحکمی داشته باشن خدا میگه، قول خدا که از هر چیز مقدمتر، از گفای از ما متبرتر دیگه است. خدا که راست میگه، اینا خود دروغ میگن، خدا راست میگه. میگه نه، اراده صلح اصلاح داشته باشه خدا توفیق میده. ما میدونیم که خدا هم به طرفین اراده بده که در افغانستان صلح بیه، آتش بس بیه، آتش بس دائمی بیه که مردم از این حالت نجات پیدا کنند.
دور دوم گفتگوهای بین الافغانی پس از وقفه حدود 1.5 ماه در دوحه از سر گرفته شده است. رؤسا و برخی از هیئت‌های مذاکرات کننده حکومت افغانستان و طالبان با هم دیدار کردند. عبدالمجید سمیم و خلیل احمد کریمی دو تن از علمای دینی هرات میگویند که مردم از جنگ و خشونت خسته شدند و باید آتش بس اعلام شود.
مردم ما جنگ های ممتد و طولانی که در طی 14 صورت گرفته واقعا خسته و زلزله ساخته و همه مردم ما از جنگ خسته هستند. ما از هر دو طرف میخواهیم که انشاءالله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی انشاءالله برقرار بکنن.
در خطبه نماز جمعه گذشته مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات گفته بود که حمایت از نظام افغانستان گناهی کبیر است و نباید کارمندان ملکی و نظامی با نظام همکاری کنند. پس از انتقادهای شدید مولوی انصاری از این موضعش عقب نشینی کرده است. عبدالقیوم ظفر یک تن از علمای دین در هرات تاکید دارد که نباید از منابر مساجد برای ترویج خشونت و قتل و کشتار استفاده شود.
و مردم هم توقع بسیار زیاد از علما داره که آنها از تشدد و از پراکندگی و از ناهنجاری اجتماعی بپرهیزند و از گفتار ناسنجیده بپرهیزند و کشور به طرف آشوب نکشند. ما رنج های زیاد متقبل شدیم، دیگه بس است، دیگه نمیخوایم خون یکی از هموطنامون ریخته بشه.
با امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان، امیدواری‌ها برای ختم جنگ یا لااقل کاهش خشونت‌ها در میان افغان‌ها ایجاد شده بود، اما سطح خشونت‌ها همچنان بلند است. حکومت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌کند که برخلاف تعهدشان به افزایش خشونت‌ها اقدام کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را نمی‌پذیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود نوشته که با آغاز مذاکرات صلح در افغانستان میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور افزایش یافته است. این دفتر گفته که در سال 2020 بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 5000 دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 30% قربانیان را کودکان و 13% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برای هفتمین سال پی هم آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان از مرز 3000 گذشته تا این کشور در جمع مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان قرار گیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود نوشته که اگرچه تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 15% کاهش یافته، اما هنوز هم میزان تلفات بالاست. بر اساس این گزارش ترورهای هدفمند و انفجار بمب‌های مغناطیسی در این سال افزایش یافته و قربانیان اصلی این حملات کارمندان محاکم، فعالان رسانه‌ای، جامعه مدنی و اقلیت‌های مذهبی بودند. بر اساس آمار یونما، تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بوده، اما در 3 ماه پایانی این سال افزایش یافته است. یونما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را گروه دولت اسلامی شاخه خراسان و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. بر بنیاد این گزارش، مسئول 62% تلفات غیر نظامیان مخالفان دولت اند. با این همه، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول کشتار غیر نظامیان هستند و نیروهای امنیتی و دفاعی تلاش میکنند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
اطمینان ما برای هموطنان ما است که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تمامی اصول و قوانین و معیارها و آموزش‌های لازم را در قسمت معارفه می‌دانند و تأکید رهبری سکتور امنیتی است که همواره نیروهای امنیتی باید در عملیات‌هایشان و ضد حمله‌ها قوانین جنگی را مراعات کنند.
تا طالبان، اما گزارش سازمان ملل را سلیقه‌ای خوانده است. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییت پس از نشر گزارش یونما آن را رد کرد و نوشت که در این گزارش معلومات این گروه در نظر گرفتن نشده و بر پایه اطلاعات نهادهای نظامی و استخباراتی دولت ترتیب شده است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از تلفات غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. این در حال است که با آغاز مذاکرات میان افغانان امیدواری ها به کاهش خشونت ها هرچند بیشتر بود، اما به باور مردم برعکس خواست آنان افزایش یافته است و هر از گاهی از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، امروز برای اولین بار پروسه تطبیق واکسین ضد این ویروس در این کشور آغاز شد. در مراسم آغاز این روند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار توزیع عادلانه این واکسین شد. در این حال وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، گفته که واکسین ضد ویروس کرونا در مرحله اول به خبرنگاران، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان صحی تطبیق می شود. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
یک سال پس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، این کشور قادر شده که تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز کند. این واکسین کمک رایگان هند است که تعداد آن به 500 هزار دوز می رسد و در گام نخست برای 250 هزار تن تطبیق خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز تطبیق این واکسین امروز گفت که ویروس کرونا جهان را به لرزه درآورد، اما این کشور توانست آن را به گونه درست مدیریت کند. به گفته آقای غنی، افغانستان تا حد زیادی از زیانهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا نیز در امان مانده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که در مرحله دوم تطبیق واکسین ضد کرونا، نزدیک به نصف جمعیت این کشور واکسین خواهند شد.
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته مییس که نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش هم کنید. کوشش های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم چل تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشاءالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
آقای غنی از هند نیز سپاسگزاری کرد و گفت که به عنوان یک همکار استراتژیک همواره با افغانستان در بخشای بشری کمک کرده است. در همین حال وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان صحی و خبرنگاران تطبیق خواهد شد. آقای مجروح افزوده که افغانستان از محدود کشورهایی است که پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز می کند.
افغانستان در حقه یو محدود هوادرون ده.
رقابت برای به دست آوردن واکسین ضد کرونا نسبت به سلاح و مواد خوراکی بیشتر است، اما افغانستان از محدود کشورهایی است که با آن هم این واکسین را به دست آورد. سکتور صحت افغانستان امروز تحت رهبری ریاست جمهوری افتخار دارد که روند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای هموطنان خود آغاز می کند.
آقای مجروح همچنین اطمینان داد که پروسه توزیع واکسین ضد کرونا را به گونه جدی زیر نظارت خواهد داشت. در این حال رادرندرا تندن، سفیر هند در افغانستان، اطمینان می‌دهد که کشورش افغانستان را در امر مبارزه با ویروس کرونا تنها نخواهد گذاشت. سفیر هند افزوده است که واکسین تولید شده هند را سازمان صحی جهان WHO تایید کرده و هند از کشورهای پیشتاز در زمینه تولید این واکسین است. پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در حال در افغانستان آغاز شد که در حال حاضر 55 هزار تن به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این جمله 2400 تن جان دادند. شماری از مقام ها و چهره های مشهور نیز قربانی بیماری کووید 19 در افغانستان شدند که می توان از یوسف غزنفر نماینده خاص رئیس جمهوری در امور اقتصادی، تجاری و کاهش فقر، سلیم خان کندوزی والی پیشین ننگرهار و رهنورد زریاب نویسنده مشهور این کشور نام گرفت. انیسه شهید خبرنگار افغان اولین زنی است که در افغانستان به گونه رسمی واکسین ضد کرونا را دریافت کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش از کاهش 25% تلفات کودکان و افزایش 16% خشونت با کودکان در سال 1399 در این کشور خبر داده است. مسئولان بخش کودکان این کمیسیون به خبرنگاران گفتند که این گزارش شامل یافته های تحقیق کمیسیون درباره وضعیت حقوق بشری کودکان در 28 ولایت است. سطح پایین آگاهی عمومی، فقر، جنگ و ناامنی از دلایل افزایش خشونت با کودکان دانسته می شود. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که تلفات کودکان در منازعات مسلحانه امسال در مقایسه با پارسال بیش از 25% کاهش یافته است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود از وضعیت کودکان در افغانستان نوشته که در برابر این کاهش میزان خشونت خانوادگی با کودکان 16% افزایش یافته است. رازیه سیاد عضو این کمیسیون در بخش کودکان گفت که این گزارش بر اساس مصاحبه با 5318 کودک شامل 3807 پسر و 1509 دختر در 18 ولایت تهیه شده است.
در سال مالی 1399 از میان 5318 طفل شامل تحقیق 1391 تن که برابر است با 26.2% آنان قربانی خشونت بودند. بنابراین در سال مالی 1399 موارد خشونت علیه اطفال 16% افزایش یافته است. میزان تلفات اطفال در مقایسه با سال قبل نسبت به کل تلفات افراد ملکی 1.2% و نسبت به تلفات اطفال 25.1% کاهش داشته.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که خشونت ها در برابر کودکان شامل خشونت های روانی، فیزیکی، اقتصادی، جنسی و انواع خشونت های دیگر بوده است. بر اساس این تحقیق خشونت های ثبت شده علیه کودکان شامل 11 مورد قتل، 34 مورد خشونت جنسی، 2 مورد سوختگی، 2 مورد قطع عضو، 117 مورد لاتوکوب، 463 مورد انواع دیگر خشونت فیزیکی می شود. کمیسیون حقوق بشر پلیس، اعضای خانواده، کارفرمایان، معلمان و دیگر افراد جامعه را عاملان خشونت با کودکان دانسته است. با اساس گزارش این کمیسیون از حدود 5800 مورد تلفات غیر نظامی در سال 1399 2019 تن آنها کودکان بودند. تلفات کودکان در سال گذشته 2696 نفر از میان 10779 نفر بود. در همین حال کارشناسان مسائل کودکان میگویند سطح پایین آگاهی عمومی از دلایل اصلی خشونت علیه کودکان است. عطاولا ویسا کارشناس مسائل کودکان:
فقر، غربت، جنگ، اینمی مسائل است و خود آگاهی نداشتن از حقوق اطفال. فامیلا و خود دشورای ما در برای حقوق اطفال آگاهی نیست که اطفال چی کدر حقوق داره و کدام حقوق بنیادیشان است. از این ناآگاهی سبب شده که مثلا شرط پفتی
کمیسیون حقوق بشر به محرومیت کودکان از آموزش نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش میزان محرومیت کودکان از آموزش امسال 6.5% افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری در افغانستان بارها خواستار اقدام جدی دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشری کودکان در این کشور شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.